بخیر حضرت آیت الله عظمی مکرم شیرازی مورخه 20-10-1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فدا. حديثي بود كه در جواهر بود از منابع اهل سنت نقل شده بود و در منابع اهل سنت منابع روایی نبود و ما از آقایون خواهش کردیم گردند و پیدا کنند. ادله زیادی تفحص کردند، بالاخره در کتب فقهی اونها مانند مبسوط سرخسی و احکام القرآن جساس پیدا کردند. در حدود 8 نفری این رو تقریبا پیدا کردن. در میان اونها ما یه قرعه کشیدیم که 3 نفر رو جایزه بدیم و قرعه به نام آقایان عباس الهی خواه و سید محمد علی موسوی و آقای محمد امینی در آمد. هر کدام یه دوره پیام قرآن میتونن بگیرن. نخواستنن قیمت آن من دقیقا نمیدونم بین 15,000 تا 20,000 تومنه، کم و زیادش نمیدونم چقدره. میتونن پولش رو هم بگیرن. به هر حال منظور این است که افکار به جولان در بیاد و انشاءالله مسئله تحقیق و جستجو در مباحث علمی به عنوان یه سنت همونطور که از قدیم در حوزه ها بوده الان هم در حوزه ها باشد. بحثمون در مسئله فضولی بود رسیدیم به دلائل بطلان فضولی. قائلین به بطلان دلیل مهمی ندارند، ولی بالاخره 4 تا دلیل حداقل برای اونها ذکر شده که دلیل اول همان اصل بود. ما هم قبول داریم اصل در همه معاملات فساده، اینجا هم اصل فساده، اما هر اصلی تا اون زمانی قابل اعتماد است که دلیلی برخلاف آن قائم نشده باشد. و در اینجا ادله متقنه عدیده بر ضد این اصل اقامه شد، پس اصل در مقابل دلیل کنار نیست. دلیل دومی که در کلام فقه المحققین در ایضاح که آدرس اون رو قبلا گفته ای، عبارت ایشون رو من میخونم بعد تفسیر میکنیم. میفرماید ان العقد سبب الاباحه، ان العقد سبب الاباحه فلا یصح صدوره عن غیر معقود علیه، فلا یصح صدوره عن غیر معقود علیه او ولی. عقد سبب اباحت نمیشه از غیر معقود علیه یا ولی صادر بشه. بیان تفسیر کنیم که این دلیل به چی برمیگرده، منظورشون از این دلیل چیه. کان منظور مرحوم فخرالمحققین این است که عقل سبب می شود برای ترتیب آثار، یعنی بلا فاصله بعد از عقل باید آثار مترتب بشود و این ایجاب می کند که اون اجازه و روای اجازه و رضایت همون موقع انشا باشه تا آثار مترتب بشه. تکرار میکنم، عقل سبب اباحه و ترتب آثاره. عقلم به معنی انشا، این انشا که کردن باید بلا فاصله آثار مترتب بشه و این در صورتی هست که اجازم همراهش باشه، و الا اگر اجازه بیفته یه سال دیگه یه ماه دیگه عقد حاصل شده، اباحه و ترتب آثار هم نشده، تخلف اثر از مؤثر شده. پس روح دلیل ایشون برمیگرده به تخلف اثر از مؤثر. عقد مؤثره، اثرشان باید همون وقت باشه. معنیش این است که اجازه هم همون وقت باشه. اما امروز عقد بخوانم یه سال دیگری آثارش مترتب بشه، مثل اون دهلی که اون دوز میزد. گفتن چه میکنی شبانه؟ گفتن هم دهل میزن. گفتن صداش کو؟ گفت صداش فردا بودن میشود، چون هر وقت دزدی می شد فردا دل می زدن به مردم به فکر بیفتن. این هم مشغول دزدی بود که من دل دارم می زنم، صداش کن و فردا بودم می شد. حالا شما عقدی خوندید اثرش فردا، یه ماه دیگه، یه سال دیگه، دو سال دیگه، این نمی شه. خب این دلیل و ظاهر کلام مرحوم فخرالمحققین. اما جوابی که داریم اینه، این که شما می فرمایید عقل سبب اباحه است، مرادتون چیه؟ یعنی انشاء لفظی یا انشاء مع جمیع شرایط؟ انشاء علت تامه یا انشاء علت ناقصه؟ العقل سبب للاباحه ما هم قبول داریم، اما مع اجتماع جمیع الشرائط. پس اگر عقد حاصل بشود و شرائط جمع نباشد، انتظار میکشیم زمانی را که شرائط جمع بشود. اون وقتی که عقد با جمیع شرایط حاصل شد، اباحه حاصل، علت تامه که آمد اباحه هست. شما میخواهید علت ناقصه که آمد اباحه باشه؟ نه، انشاء لفظی علت ناقصه هست، رضایت جز اخیر علت، اذن جز اخیر علت. وقتی جز اخیر علت آمد، اون وقت آثار میاد. غایت الامر، اینو دقت کنید، غایت الامر این است که بین انشاء لفظی و اثر فاصله شد. فلیکن چه معنیه؟ کی گفته انشاء لفظی که حاصل شد با تمام شرایطم جمع باشه اثرم همون وقت مترتب بشه؟ انشاء لفظی بعد از اجتماع شرایط تأثیر می کنن. کسی که وصیت می کنه 10 سال دیگه ممکنه بمیره، آثار وصیت در این 10 سال کجا؟ بله انشاء لفظی کرده، آثار وصیت کجا؟ 10 سال دیگه. شرطش فوته، مجتمع شرائطه. ای بسا کسانی که وصیت میکنن و 40 سال دیگر آثار وصیت ظاهر میشه. نمیتونید بگید حالا که وصیت کرده باز آثار الان انشاء کرده، آثار منشاء مجتمع شرائطه. اینجا مجتمع شرائط بسیار خوب. ظاهر عبارت ایشون اینه، ما این ظاهر میگیم این حال بی دلیله، دعوا بلا دلیل. کی گفته از اول شرایط حاصل بشه بعد عقد بخونن؟ نخیر، اول عقد میخونن 2 سال دیگه شرایط حاصل میشه. این ادعا بدون دلیل، مقارنه. این مقارنه جمعی شرایط با انشاء لفظی دعوا بلا دلیل. و نظیرش هم گفتم در باب وصیت، مگر نداریم در باب وصیت؟ در اجازه خیار تخلف شرط اجازه بدید. خیار تخلف شرط شما خیار گذاشتید برای زید عند تخلف شرط، الان انشاء کردید خیار، آیا بعد از عقد بلافاصله خیار دارید شما؟ نه. 1 سال دیگه تخلف شرط شد، او خیار پیدا میکنه. کثیر از انشاءاتی که مشروط به شروطی است، انشاء امروز میشه، شروطش فردا جمع میشه، بعد کامل میشه، بعد اثر میکنه. زیاد داریم در باب عقود، کسانی که وقف مقطوع الاول اجازه میدن، میگن میتوانه کسی وقف کند چیزی را، میگه از حالا وقف کردم برای بعد از فوتم. الان خیلی جایز میدونم وقف مقطوع الاول، ما هم جایز میدونیم. الان انشا میکنی اما 1 سال دیگه اثر میکنی، 2 سال دیگه اثر میکنی، چه ما
میگذاریم؟
از ملکیتش خارج می شود؟ نه، حالا از 1 سال دیگه، مقطوع الاول دیگه، از 1 سال دیگه. علی کل حال این چیز عجیبی نیست. در باب کراهت که خب میگن کسی عقدی رو کارهن خوند، خودش خوند، خود مالک، خود زوج، بعد از مدتی راضی شد، میگن صحیحه، کارهن بوده، مکرهن بوده، بعد میگن رضایت حاصل شدی، صحیحه. فضولی هم مثل همین ها منه؟ نه، عبد مدبر زیاد داریم، عبد مدبر همینطوره که دبر الفاتش اون آزاد میشود. کم لهم نظیر از انشاءاتی که منشأش تأخر پیدا میکنه. و اما دلیل سوم، نه منظور این است اون صاحب اختیار معقود علی خودش کبیره یا صغیر ولی داره یا وکیل داره، همه اینها داخله. اجازه بدید بیش از این معطل نشیم، بریم سوم. بسیار خوب. یعنی چه؟ یعنی در حال عقد معنیش همینه، یعنی مقارن باشه، یعنی این انشاء صادر بشه از خود اون زن کبیره، اون مرد کبیر یا ولیش، یعنی رضایت مقارن باشه، یعنی اذن مقارن باشه. اگر صادر از خود او بشود الاذن مقارن، معنیش همینه دیگه، غیر از این معنی نداره. و اما دلیل سومی که باز فخر المحققین بیان کرده، میگه اگر، حالا من عبارتشو بخونم، می فهمد رضا المعقود علی، رضا رضا المعقود علی اولیهی شرطون، رضایت معقود علی یا ولیش شرط است. ولا یتأخر الشرط عن المشروط، شرط نمی شود از مشروط متأخر بشه. اونجا اثر از مؤثر می گفتن نمیشه تأخیر بیفته، الانشاء مؤثر و سبب مسبب نمی شود که اباحه جدا از سبب بشه، اونجا تأخر مسبب از سبب بود، اینجا تأخر شرط از مشروطه. میگه رضایت شرط، اجازه شرط، شرط نمی شود از مشروط متأخر بشود، میشه شرط متأخر. شرط متأخر جایز نیست، شرط باید متقدم باشه یا مقارن باشه، شرط نمی شود متأخر از مشروط بوده باشه. تن نظرشون به همون مسئله بطلان شرط متأخر است، مثل اقصال لیلیه مستحاضه شرط صحت صوم قبل باشه، صوم امروز وقتی صحیح می شود که این مستحاضه امشب اقصالش انجام بدهد، این شرط متأخره که خیلی ها باطل می دونن، خیلی هم صحیح می دونن. جواب این است که مشروط در اینجا چیه؟ آیا مشروط انشاء لفظیه یا نقل و انتقاله؟ تکرار می کنم، مشروط ما انشاء لفظیه که اجازه که شرط نباید متأخر بشه، یا مشروط ما اون نقل و انتقال و حصول اباحه زناشوییه؟ مشروط چیه؟ به تعبیر دیگر، این تعبیری است که خب بزرگان معاصرین و متأخرین دارن، مشروط عقد سببیه یا عقد مسببی؟ عقد سببی انشاء، عقد مسببی اون نتیجه و نقل و انتقال و اون جهت. اگر مشروط این انشاء لفظی و عقد سببی بود، بله باید رضایت مقارن باشه، ولی مشروط ما اون نقل و انتقاله، عقد مسببی نتیجه، اون هم شرط ازش متأخر نیست، بلکه تا این رضایت و امضا نیاد اون نقل و انتقال حاصل نمی شود. کن در کلام مبارک این بزرگوار خلطی شده بین عقد سببی و عقد مسببی. عقد سببی انشاءه، بعت و اشتریت، این میشه عقد سبب. عقد مسببی اون نقل انتقال ملک، این امضا شرط عقد سببیه یعنی انشاء، یا شرط نقل انتقاله که منشاء و مسببه، مسلمن شرط عقد مسببی، اونم که تأخیر نداره. تا امضا و اجازه نیاید نقل و انتقال ملک و حلیت زناشویی حاصل نمی شود، در باب بی ملکیت حاصل نمی شود، در اینجا هم حلیت آثار. پس تأخر شرط از مشروط نشد، شرط متأخر نشد که باطل باشه. حالا کسی شرط متأخر باطل میدونه، هر کما نمیدونی، کسی شرط متأخر و باطل بدونه اینجا ربطی به شرط متأخر نداره. چرا؟ به اینکه شرط متأخر از انشاء لفظی شده نه از عقد مسببی. عقد مسببی تا این اجازه نیاد حاصل نمی شود. چرا؟ ما شرط متأخر قبول داریم، ولی در اینها البته شرط متأخر رو در عالم تکوین قبول نداریم، در عالم تشریع و اعتبار قبول داریم. امور اعتبار یک کارش آسانه، امور تکوینی البته شرط متأخر معنی نداره درش، چون شرط جز علت تام است، تا علت تام کامل نشود مشروط حاصل نمیشه. اما در امور اعتباری معنی نده. حالا وارد بحث شرط متأخر نشمم، اینجا ربطی به مسئله شرط متأخر نداره. این سه تا دلیل بود که اینا بقیه ما چندان اهمیتی نداره. مهم دلیل چهارم احادیثه. غالبا به اون احادیث توسل جستن. احادیث کم نیست، منتها چون شبیه همه، ما در اینجا شش تا حدیثش رو میخوانیم. احادیث مشابهی هم داریم. سه حدیث هست که هر سه در باب 29 از ابواب عقد نکاهه، ببخشید از باب نکاه عبید الاماه، العبید والاماه. سه تا حدیثه که در سه حدیث می فرماید اگر اجازه نباشد از مولا فهو زنا. اجازه مولا اگر نباشه زنا. یعنی چی؟ یعنی باطله. یعنی باطله. حدیث اول عن ابی العباس البغباغ، چون روایت متضافره باز هم زیاد اهمیت به اسناد نمیدیم. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل. حدیث یک و دو و سه همش از باب 29 از ابواب نکاح العبید و الاماء، هر سه تعبیر به زنا داره. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام یتزوج الرجل بالعمه. یتزوج الرجل بالعمه. بغیر علم اهلها. بغیر علم اهلها، بدون اینکه اهلش با خبر باشن، موالی با خبر باشن. قال هو الزنا. این زنا. ان الله یقول فانکحوهن بإذن اهلهن. خداوند می فرماید به اذن اهلهن اینها رو نکاح کنید. مولا باید اجازه بده. البته مال این زمانی است که هنوز نظام بردگی لغو نشده بود. باز هم تکرار میکنیم، اسلام برنامه لغو نظام بردگی داشته، اما روی حساب و کتاب و برنامه به طوری که نه مشکلی در جامعه ایجاد بشود و نه مشکلی برای بردگان، تدریجا آزاد بشند و جذب جامعه اسلامی بشوند که دیگه تکرار لازم نیست. حدیث دوم هم باز مال ابوالعباسه، همون مضمونه. حالا چرا صاحب فسائل دو تاش کرده خیلی تفاوتش کمه؟ قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. اونجا کلمه سألت ابا عبدالله نداشت، قلت لابی عبدالله بود. این سألت ابا عبدالله. حالا اجازه بده جوابش میدیم. ان الامه تزوج بغیر از اذن اهلها. تزوج بغیر اذن اهلها. قال يحرم ذلك. و هو الزنا یحرم الزاده و هو الزنا. حدیث سوم عن فضل ابن عبد الملک قال سألت ابا عبد الله عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها تزوج بغير اذن مواليها فقال يحرم ذلك عليها وهو الزنا يحرم ذلك عليها وهو الزنا. خب این حدیث میگه اگر بدون اجازه باشه این زنا. ما بیاییم خود تکمیلش هم بکنیم بگیم اطلاق داره، ولو این که بعدن هم اجازه بیا ادعای اطلاق کنیم بگیم یحرم و هو زنا، ولو این که بعدن هم اجازه الحق بشه. ولی سوال اینه آیا واقعا این اطلاق داره یا ناظر به اونجاییست که مطلقا از نیامد نیامد که نیامد، این داره به غیر از اهلا، یعنی تا آخرم بدون اجازه، تا آخر بدون اجازه. ما هم همین میگیم، میگیم اگه تا آخرم بدون اجازه باشد قبل از وصول اجازه اگر اقدامی بکنن زناست، چون علت تامه برای اباحه حاصل نشده است و چون حاصل نشده بنابراین هو زنا. بنابراین جواب صاف پدای جوابهای دیگم آقایون دادن که من نمیپسندم، گفتن این تعارض داره با روایت سابقه و مرجعات مثلا حساب کنه، مثلا تعارضی نداره، روایت دلالتی نداره. جواب صاف روایت این است ماده اونجا است که مطلقا اجازه نیست، فرض اجازه تو این روایت نیست، حضرت عباسی اطلاق هم نداره که حتی علا فرض اجازه رو هم شامل بشه. مال اونجاییست که مطلقا اجازهی به آن ملحق نشد، خداوندم فرموده فن که اوهن به اذن اهلهن اجازهی ندادن، از عدم الاجازه هست مطلقا ظاهرش اینه دیگه، به غیر اذن اهلهن، معنی به غیر اذن اهلهن یعنی تا آخر، یعنی تا آخر. چرا اطلاق از اینجا نمیگیری؟ به غیر اذن اهلهن الالعبد اطلاق اینجا اطلاق بگیری، اطلاق بر اینه اطلاق به غیر اذن اهلهن یعنی تا آخر اطلاق داره. اگر هم یه خورده ابهامی در این باشه خب روایات سابقه مفسر میشه نه تعارض. اونا میگو اگر لحقت الاجازه صحیحه، اونا که صریح دیگه، اگر این ابهامی داشته باشه اونها صریحه و روایات سابقه که دیروز خوندیم مفسر میتواند بوده باشد. فعلا هزا اولا ظاهر اونجاییست که مطلقا اجازه ای الحاق نشده، ثانیاً به فرض این که ابهامی هم در کار بوده باشد روایات سابقه مفسر واقع میشه و مشکلی نداریم. این سه روایت شبیه هم، سه روایت هم از ابواب عقد نکاح میخونیم، تعارضی نداره، تعارضی نداره. بله ما میگیم اجازه باید لحاظ بشه دیگه، مگه کسی گفته اجازه نباشه؟ اگر چی؟ ها، یعنی منتظر و مترقب اجازه باشیم. او یه بحثی، یه جایز اصلا امیدی برای اجازه نیست، او یه کار لغوه. البته اوغلا که کار لغو نمی کنن، سراغ جایی می روند که امیدی برای اجازه بوده باشد. اجازه بدین من این سه روایت دیگر رو بخوانم. تصرف بعد از اجازه است، قبل از اجازه کی تصرف میکنه؟ اجازه بدید آقا، شما اجازه بدید تا من بعده این بحث اجازه به اجازه برسیم. حدیث 5:6 و 1:9 و 3:9 این سه حدیثه از ابواب عقد نکاح، این باب 6. حدیث 1، حدیث چند گفتم؟ 5. حدیث 5، عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تنكحوا ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. لا تنكحوا، نکاح نکند ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن. کن از این حدیث اینطور فهمیدن، اول اجازه بگیر بعد صیغه عقد رو بخوان، نه اول صیغه عقد رو بخوان بعد اجازه بگیر. این روایت و فرض این است که اجازه ولی شرط باشه. حالا اگر کسی شرط دانه، اگر هم کسی ندانست که خب ندانه. بنابراین اگر بگیم لا تنکحوا ذوات الآباء من الأبكار الا بإذن أهلهن، معنیش این است اذن باید مقدم بوده باشد و بعد نکاح انجام بشه. ولی این معنا میتواند جواب داده شود. این که به اذن أهلهن معنیش این است نکاح باید اذنی داشته باشه. حالا مقارن، متقدم، متأخر اطلاق داره. نکاح بدون اذن نباید باشه، حتما به اذن اهلهن، یعنی اول اذن بعد نکاح. اگر فرزن ابهامی هم داشته باشه، ظهور و مایی هم باشه که اول اذن بگیر بعد نکاح، اون روایاتی که گذشت کاملا میتوان مفسر بوده باشد که می فرمود شما می توانید اذن رو قبلن بگیرید یا اذن رو بعدن بگیرید. و اما باب نو، اجازه بگید باب نو هم شبیه همینه. بله، چرا ابکار گفته؟ برای اینکه سیبات اجازه نمی خوان، اجازه ولی نمیخوان. اجازه ولی اگر کسی بگه، توجه ندارید، خودش اقدام میکنه، فضولی نیست. خود سیبه اقدام به نکاح میکنه بدون اجازه ولی، اون که اب نداره. اما خود ابکار اقدام بکنن به نکاح بدون اجازه ولی، روی مبنای کسانی که اجازه ولی رو شرط میدانن صحیح نیست. خلاصه جواب ما این شد که از این روایت استفاده نمیشود که اذن باید قبل از اجرای صیغه نکاح بوده باشد. اگر هم ظهور و مایی داشته باشد در مقابل صراحت روایاتی که تأخر اذن را کافی میدانست مقاومت نمید. ببینید عبد که مجبور نیست اجازه بده بعدن، نگاه میکنه اگر دید صلاحیت داره این نکاح اجازه میده، اگر صلاحیت نداشت اجازه نمیده. چه قبلا از پدر اجازه بگیرن چه بعدن، علی کل حال پدر مصالح رو در نظر میگیره. اگر دید طبق مصالح درست نیست اجازه نمیده، بعد و قبل تأثیری نداره. اجازه بدید من اون آخریدم بخونم. حدیث 3، عن ابراهیم ابن میمون، یک باب 9 نخوندم، یک باب 9، عن منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله قال تستعمر البکر و غیرها. شبیه همونه، بکر و غیر بکر، تستعمر نه تستعمر، تستعمر یعنی از خود بکر باید اجازه بگیریم، غیرها از سیده هم باید اجازه بگیریم، یعنی ولی مستقل نیست. تستعمر بکر و غیرها ولا تنکه، صیغه مجهول، ولا تنکه الا به امرها، بدون رضایت او. وقت میگیم الا به امرها یعنی اول باید امر کند بعد صیغه عقد بخوانی. بنابراین فضولی باطله، جواب همون دو جوابه. اولا این که میفرماید الا به امرها، معنیش این از امر باید باشه، رضایت و اجازه دختر باید باشه، حالا قبل از انشاء باشه یا بعد از انشاء چه فرق میکنه؟ اون کسی که برادرش، عموش، نمیدونم مادرش آمده بود براش عقد کرده بود، بعد آمد اجازه طلبید و اجازه داد، اونم به امرها. ولو سلم نا که یه ظهور بدوی داشته باشه که نه، از نظر زمانی امر باید مقدم بر انشاء عقد باشه. ما می توانیم با صراحت اون روایات سابقه اینها رو تفسیر کنیم. حدیث 3 از همین قبیله، عن ابراهیم ابن میمون، عن ابی عبدالله قال اذا کانت الجاری بین ابویها، اگر دختر نزد پدر و مادر هست یعنی باکر هست، فلیس لها ما ابویها امرون، خودش نمیتوانه اقدام کنه. پس بگیم اگر اقدام کنه بعد اجازه پدر رو به طلبت، این درست نیست. پس فضولی باطل. الجواب هو الجواب، روایت شبیه این روایات بازم داریم که مشروط به امر، به رضایت، به اجازه میکنه. ما میگیم آقا این شرط میخواد قبلن باشه، میخواد بعدن باشه، مهم این است قبل از زناشویی و آثار این شرط حاصل بشه. اگر هم یه خورده شک دارید در ظهور اینها، با صراحت روایات سابقه تفسیر میکنیم. فردا انشاءالله مسئله بعد رو مطالعه بفرمایید. 14 تا مسئله درباره فضولی داریم، یه مسئله شو خوندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.